سلام و وقت بخیر. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرها. یک هیئت حکومت سرپرست طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی به آذربایجان رفته است. در بیانیه‌ای که سوی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شده آمده است که رهبری این هیئت را ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا به عهده دارد. بر اساس این بیانیه هیئت طالبان دیروز به شهر باکو پایتخت آذربایجان رسید. نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو فردا و پس فردا در باکو برگزار می‌شود. انتظار می رود این در این نشست در کنار مسائل دیگر بالای تجارت، انتقال انرژی، ترانسپورت، تغییرات اقلیمی و محیط زیست صحبت شود. ترکیه، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان و افغانستان اعضای سازمان همکاری های اقتصادی هستند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که نشست دیگری درباره افغانستان در چارچوبات موسوم به فرمت مسکو در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر آینده برگزار خواهد شد. کابلوف به خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است که تاریخ دقیق این نشست هنوز روشن نیست. کابلوف این سخنان را در دوحه پایتخت قطر در حاشیه نشست مشورتی گفت که به ابتکار سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شده بود. ششمین نشست فرمت مسکو در 4 ماه اکتبر در سال گذشته به اشتراک روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان و ازبکستان برگزار شده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از اشتراک کننده های این نشست بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل در اصول به یک آتش‌بس 2 ماهه در غزه توافق کرده است. ترامپ به گروه فلسطینی حماس که از حمایت ایران برخوردار است هشدار داد که پیش از بدتر شدن اوضاع به این طرح آتش‌بس موافقت کند. حماس از سوی ایالات متحده و اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در پیام در صفحات اجتماعی نوشت که دیروز نماینده‌های او با مقام‌های اسرائیلی صحبت طولانی و مفید داشتند. به گفته ترامپ اسرائیل به شرایط آتش‌بس 60 روزه در غزه که طرح آن توسط قطر و مصر پیشنهاد شده توافق کرده است. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه هفته آینده به واشنگتن سفر کند. رئیس جمهور ترامپ فشارها بالای اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده است تا جنگ را پایان دهند و گروگان‌ها را رها کنند. در هفتم ماه اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس در حمله بر اسرائیل نزدیک به 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش وزارت صحت غزه در کنترل حماس، در نتیجه آن تا به حال بیش از 56,000 نفر کشته شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش صحبت تلفنی کرد. در نزدیک به 2 سال گذشته این نخستین صحبت مستقیم بین رهبران فرانسه و روسیه بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در این صحبت یک ساعته مکرون خواستار آتش‌بس بین روسیه و اوکراین شد، اما پوتین کشورهای غربی را مسئول جنگ بین دو کشور خواند. جنگ در اوکراین حدود 2 سال پیش پس از اشغال بخش‌های این کشور توسط روسیه آغاز شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که رهبران فرانسه و روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز صحبت کردند. در حالی که از آتش‌بس بین ایران و اسرائیل پس از جنگ 12 روزه یک هفته می‌گذرد، مکرون تأکید کرده است که پاریس و مسکو مانع گسترش جنگ بین دو کشور شوند. یک سخنگوی حزب بر سر اقتدار ترکیه میگوید که ممکن است جنگجویان حزب کارگر کردستان در ظرف چند روز روند تسلیم دهی اسلحه خود را آغاز کنند. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمیخواهد تاریخ دقیق آغاز این روند را بگوید، اما او افزود که اکنون آنها به مرحله رسیدند که حزب کارگر کردستان ممکن است در چند روز دیگر خل سلای جنگجویان خود را آغاز کند. عمر چلیک افزود که چند روز آینده برای رهایی ترکیه از تروریسم روزهای مهمی خواهند بود. همزمان با این دو منبع حزب کارگر کردستان PKK و خبرگزاری رویترز در شمال عراق گفتند که انتظار می‌رود در چند روز آینده یک گروه کوچکی از جنگجویان این حزب اسلحه خود را بسپارند و برای این کار در شهر سلیمانیه عراق آمادگی گرفته شده است. حزب کارگر کردستان پس از تقریبا 4 دهه جنگ برای استقلال منطقه کردستان در ماه می امسال پذیرفت که از جنگ دست بکشد و تشکیلات جنگی خود را لغو کند. در جنگ بین این حزب و دولت ترکیه بیش از 40,000 نفر کشته شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. دوباره خوش آمدید به درس 13 از جغرافی صنف 7. امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار موضوعات خوبی را میخوانیم. موضوعات را میخوانیم که تا هنوز معلومات هیچ نشنیدیم. بیاین که امروزم درس های خود را آغاز کنیم و درس های خوب و دلچسب را بخوانیم. و میخوام یادآور شوم که امروزم آخرین جلسه ما از جغرافی صنف 7 هست. آخرین جلسه خود را میخوانیم در جلسه بعدی که عبارت از جلسه 14 میامیشه. جلسه 14 ما از جغرافی صنف 8 آغاز میکنیم. خب بیاین که امروز خلاصه کنیم کتاب جغرافی صنف 7 را. اهداف که امروز میخوانیم جغرافیای مواصلاتی و جغرافیای سیاسی قاره آسیا را میخوانیم و داخل یک مرور کوتاه در باره جغرافی صنف 7 انجام میدیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی، خود مواصلات چیست؟ یعنی راههای جغرافیای راه، یعنی که ارتباط یک منطقه با منطقه دیگری میگه جغرافیای مواصلاتی. ببینید که جغرافیای مواصلاتی قاره آسیا چگونه است. ببینید جاده ابریشم یا راه ابریشم، شما حتما اینش تا هنوز شنیدین، اینا که است یکی از قدیمی‌ترین راهی قاره آسیا است که چین و هند را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکرد که بسیار از زمانهای قدیم است. بازم که جاده ابریشم یا راه ابریشم از افغانستان هم عبور میکرد که اموال در اروپا میرساند. اول امروز کمی شرایط تغییر کرده، مردم پیشرفت شده و راه‌های متفاوتی برای حمل و نقل استفاده میکنن که اینها به 3 دسته تقسیم میشه. یک راه‌های خشک است، راه‌های هوایی است و راه‌های آبی یا راه‌های بحری است که اینها را در قاره آسیا به شکل مجزا میخوانیم. اولینش راه‌های مواصلاتی خشک. ببینین راه‌های مواصلاتی خشک راه‌های مترب است، مترب یا خطوط آهن است. خطوط آهن یک از مهمترین و امنترین و ارزانترین راه است که بسیاری از کشورهای آسیایی ازش استفاده میکنند و طولانی ترین خط آهن، خط آهن روسیه است که در قسمت بحیره ژاپن، یعنی از طرف شرق روسیه وجود داره تا به مسکو و اروپا وصل میشه. این یکی از طولانی ترین خط آهن جهان هست. ولی در ما در افغانستان تا هنوز خط آهن رو نداریم، ولی پروژه در دست است ولی تا هنوز اجرا نشده. و همچنان کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، هند، اینا با یکدیگه توسط خط آهن با یکدیگهشان وصل است که مسافرین کالاهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میده و شهرهای بزرگ آسیا اونها خط آهن شد در زیر زمین نسکوره به نام مترو هم یاد میکنه. و دومیش راه‌های بحری هست. ببینید کشورهای آسیایی از جمله 46 کشور که در قاره آسیا وجود داره، 12 کشور در بحر آزاد راه نداره. دیگه کشورها در بحر آزاد راه داره و اموال تجارتی و تجارتشان را توسط بحر انجام میده که بحر ارزان‌تر است. کشورهایی که مانند کشورهای مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اینا به راه بحری آزاد راه نداره و کمی تجارتشان به مشکل برخورد میکنه. و همچنان در راه‌های بحری آبنا وجود داره، آبناها و کانال‌ها و آبناهای جاهایی هست که یک بحیره را یا یک قسمت از آب کوچک به بحرهای بین‌المللی یا بحرهای آزاد در کل جهان وصل میکنه که از جمله آبناهای باب المندب، ملاکا و هرمز است که در اطراف قاره آسیا وجود داره و همه روزه اموال تجارتی انتقال میده. و آبنای هرمز بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار داره و هزاران بشکه نفت از کانال سوئز به بحیره احمر و بحیره مدیترانه وصل میکنه و در تمام قاره آسیا و اروپا و افریقا تبادل میکنه. و آبنای ملاکا در ممالک مالزیا و اندونزیا قرار داره که ممالک شرقی آسیا را با دیگه مناطق جهان وصل میکنه. این میشه از راه‌های بحری. و خطوط هوایی. خطوط هوایی یکی از ارزان‌ترین و زودترین حمل و نقل است که توسط طیاره صورت میگیره که در اواخر قرن 20 در ساختن سیستم طیاره ها خیلی کوشش شده و این سیستم طیاره ها پیشرفته شده و سهولت بیشتر است که اموال کم با ارزش یا اموال زیاد مسافرین همه اینا را از یک محل به محل دیگه با اسرع وقت انجام میده. یکی از خوبی های خطوط هوایی است که بسیار به سرعت است نسبت به هوایی، نسبت به راه خشکه و یا نسبت به راه آبی. طیاره یا راه مواصلاتی هوایی خیلی زودتر انجام میشه. مرسیم به جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی در بخش تقسیمات ممالک است. ببینیم که جغرافیای آسیایی آسیا چگونه است. آسیا بزرگترین قاره در کل جهان است که شامل 46 کشور مستقل دارای رژیم های یا حکومتداری های متفاوت است که در افغانستان ایران جمهوری اسلامی برقرار است و در دیگر کشورها جمهوری های رژیم های شاهی و شیخ نشینی و متفاوت وجود دارد که در جمله ژاپن رژیم شاهی، کشورهای قطر و امارات متحده عربی حکومت شیخ نشینی وجود دارد و در فلسطین دولت خودمختار و بعضی از کشورهای دیگر قاره آسیا فدرال هستند. یعنی میشه از جغرافیای سیاسی قاره آسیا و به ادامه جغرافیای سیاسی آسیا، آسیا نظر به جغرافیای سیاسیش به هفت منطقه تقسیم کرده. اولش خاورمیانه. خاورمیانه در جنوب غربی آسیا موقعیت داره، کشورهای عربی و ایران دش واقع است. جنوب آسیا کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش مربوط کشورهای جنوب آسیا میشه. سومش جنوب شرق آسیا است که مهمترین کشورهای اندونزیا و مالزی است. چهارمش شرق دور است که کشورهای مهمش چین، ژاپن و کوریا هستند. پنجمش آسیای مرکزی مانند کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان شامل کشورهای آسیای مرکزی میشن. ششمین منطقه آسیای شمالی است که تنها بخش روسیه در نظر در بر میگیرد، چون روسیه بزرگترین کشور در روی جهان است و یک منطقه یک حوزه را کلا روسیه در بر گرفته. و هفتمین منطقه آسیای غربی که به نام آسیای صغیر هم یاد میشه که بزرگترین کشور یا مشهورترین کشورش کشور ترکیه هست. و در اول هم گفته بودم که در افغانستان در قاره آسیا 12 کشور است که به بحر آزاد راه نداره که از جمله افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان، کشورهای آسیای میانه، اینا در بحرها یا در ابهار راه نداره و بازم برشان مشکل است با دیگه مناطق توسط بحر توسط ابهار ارتباط برقرار کنند. چون اگر هوایی باشه هوایی قیمت است، مترو زیرزمینی اگر باشه و مردم قدر پیشرفت نکرده که تو متروهای زیاد رو بسازه که اموالشان توسط مترو یا توسط قطع آهن انتقال پیدا کنند، تنها راهی که میمونه راهی ای آبی است که راهی آبی هم وصل است و تنها راهی که توسط سرک ها اینها انتقال یا تجارتشان انجام میتن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره آسیا، قاره آسیا منابع معدنی فراوان بسیار زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت، گاز و انواع دیگه منابع طبیعی در قاره آسیا بسیار زیاد است که به همین علت باعث شده که کشورهای اروپایی در قرون 18 و 19 بالای قاره دیگه ممالک از جمله آسیا حمله کنه و اونها تحت مستعمرهشون قرار بده که از جمله پرتغالی ها، هلندی ها، اسپانیایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها اینا در آسیا آمدن و کشورهای متفاوتی در تحت سلطهشون به مدت چندین سال، ده سال تحت مستعمره خود قرار دادن که آسیا تحت سلطه انگلیسی ها بود، ولی در سال 1919 میلادی یا مطابق 1296 هجری شمسی مردم افغانستان استقلال خود از مردم انگلیس گرفتن که توسط سه جنگ متفاوت اولین کشوری بود. افغانستان اولین کشوری بود که استقلال خود از مردم انگلیس گرفت. و همچنان در وسط قرن 20 در آسیا فقط 20 کشور مستقل وجود داشت، ولی با روز به روز مردم جنبش کردن، استاد شدن در مقابل کشورهای مستعمره، کشورهایشان پس گرفتن که فعلا 46 کشور مستقل در قاره آسیا است. البته این مطابق با احصایه سال 2017 هست که حالا مثلا ما میبینیم که بعض کشورها در کشورهای دیگه حمله کرده و در حال جنگ هستن، ولی در کل 46 کشور مستقل در قاره آسیا وجود داره. و ای بودم از جغرافی صنف هفتم شما. خب بیاین یک مرور کوتاه درباره جغرافی صنف هفتم بکنیم. ما در نخست که شروع کردیم درباره چی شروع کردیم؟ قاره آسیا، درباره کره زمین شروع کردیم. چرخش کره زمین را خواندیم، خطوط را خواندیم، عرض البلد طول البلد را خواندیم و اونها که خلاص شد ما رسیدیم به بخش افغانستان. درباره جغرافی افغانستان هر چی که معلومات بود دانستیم، همه اش را خواندیم، از جمله کوه‌ها، نقاط مرتفع، دریاها، اقلیم، منابع صنایع و معادن، همه اینا را خواندیم. همچنان در بخش نفوذ، ادیان، نژاد، زبان، همه اینها را هم ما درباره قاره درباره افغانستان خواندیم و رسیدیم به در بخش قاره آسیا، که قاره آسیا هم جاهای جغرافیایش به شکل بسیار مشرح و بسیار خوب همهشون را خواندیم. مانند ای که در جغرافی سنفی در مورد قاره آسیا در باره افغانستان خواندیم، کوه و ابر در مینار همهشون در قاره در باره قاره آسیا همشون خواندیم، که مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی، همه اینها را ما در جغرافی قاره آسیا هم خواندیم. و در قاره آسیا که هست 46 کشور مستقل وجود داره و همچنان رژیم ها یا دولتداری های متفاوت در قاره آسیا وجود داره، ادیانی که در قاره آسیا وجود داره هم متفاوت هست، دین مقدس اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنان بودایی و چندین مذاهب یا ادیان دیگه هم در قاره آسیا وجود داره. و همچنان معادن و صنایع قاره آسیا رو خواندیم، که معادن و صنایعشون کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور در جهان از لحاظ صنعت است، که منابع طبیعی زیادی نداره ولی بازم سلفر و چند موارد دیگر صادر میکنه، ولی مواد خام در کشور خود وارد میکنه و او رو به مواد پخته تبدیل میکنه و در سراسر جهان و با فروش میرسه، که به صنعت قاره آسیا یا مخصوصا در صنعت ژاپن بسیار رول اساسی را بازی میکنه. و همچنان کوههای قاره آسیا را خواندیم. کوههای قاره آسیا کوههای زیادی بزرگ وجود داره، کوههای هومالیا، کوههای هندوکوش، البرز و دیگر کوههای هست، کوههای دیگر و همچنان دریاهایی که در قاره آسیا، جزیره نماها، بحیره ها، خلیج ها، جهیل ها، همه اینها رو ما درباره قاره آسیا همش آموختیم و یاد گرفتم. امیدوار هستم که درس هایی را که خواندیم از ایشان برداشت کرده باشین و معلومات شما افزوده شده باشه، اینها را استفاده کرده بتوانین آگاهی شما بیشتر شود. اگر ما در این درس ها بسیار کم و خلاصه تشریح کردیم، شما میتونین با استفاده از کوشش و تلاش خودتان برین کتاب های متفاوت را مطالعه کنین، جاهایی که مثلا نشده، وقت نشده که ما به شما تشریح کنم، فقط برجسته سازی کردم، شما اونا رو خود شما بخونین. بازم یک بار جغرافی سنف هفتم را باز کنین و درس هایش را بخونین تا معلوماتی که ما کوتاه گفتیم اونجا کمی با جزئیات زیادتر برای شما میگم، ولی ما نهایت کوشش خود کردیم که هیچ چیزی باقی نمانه، بازم شما باید مطالعه خود داشته باشین. و در آخر کارخانگی شما، چهار کارخانگی، پنج کارخانگی، راه‌های مواصلاتی خشک شامل کدام راه‌ها هستند؟ دومی، ارزان‌ترین و امن‌ترین راه‌های مواصلاتی کدام هست؟ سومی، کدام آبنا بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد؟ چهارمی، در کدام ممالک جمهوری اسلامی حکم فرما است نام ببرید؟ و پنجمی، کدام کشورها به بحرهای آزاد راه ندارد نام ببرید؟ همه اینها را انجام بدین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب جالب را میخوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافیای سنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را.
در نخست اهداف درس ما. اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست من می‌خوام برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعداً قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار سر و کار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو می‌خوانیم. و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول می‌خوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل. جهیل آب ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می سنجیم در موضوعات بعدی انشالله می خوانیم. و بحیره. بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج. خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده به طرح به شکل کاسه در یک جا جمع شده. او میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینین جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدل که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد دارد که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند. کشور فنلند یک کشور یک برده حصه شهر یکی برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصه ایش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی میدانید؟ خب یعنی به ادامه همو بخش جهیل های اروپا است. به ادامه شما میخوانید ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر میگیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد است که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشون تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینا آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشان را بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینین بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که بحیره مدیترانه هم بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردن که ایره به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه، یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی زیاد با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماه ها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که برنامه های متفاوت میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، ایجا و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماه های زیاد را تشکیل داده. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبنه‌های خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است که به نام دانیل یاد میشه که بحیره های کوچک مرمره و آبنای بسفور است و بحیره سیا را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به یک دیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راه حمل نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده و همچنان در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار میاد به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی، کشتیرانی، استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یکی از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است ولی در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتز است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخبسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که به نام گلفستریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای ترونهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلس که روسیه یگانه بندرهای یک کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کرده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیج‌های قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود داره و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا به عنوان بندرگاه استفاده کنند چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاد است که مردم میتونه به اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتانن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگه کشورها میبرن از اونجا اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در قاره اروپا قرار دارد به خاطر اونا همهشان به آبهای بین المللی راه داره و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستن، مردم به عنوان یک کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن، اونو پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن. که این قاره اروپا رو میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هست و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها رو به خوبی استفاده میکنن و یک منبع آیدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم